به نام خداوند جان و خرد. خانم ها آقایان سلام، خیلی خوش آمدید به برنامه صدای پای شب. در آغاز برنامه، شب ولادت حضرت خاتم محمد مصطفی صلوات الله علیه و حضرت امام جعفر صادق علیه السلام رو به همه هموطنان عزیزم تبریک عرض میکنم و این روز بر همه شما مبارک باشه. ما در برنامه صدای پای شب همراه شما هستیم، از ادبیات صحبت خواهیم کرد و موضوعاتی که بررسی میکنیم در شعر معاصر، شعر کلاسیک، ادبیات کلاسیک و ادبیات جهان، ادبیات داستانی جهان بیشتر. ما برنامه رو آغاز میکنیم با یک شعر بسیار زیبا، یک ترکیب بند خیلی جانانه از شاعر قرن ششم جمال الدین عبدالرزاق اصفهانی که یکی از توصیفات شگفت‌انگیز رسول اکرمه که در ادبیات فارسی شاید بیشترین بسامد رو در میان شاعران گوناگون از رودکی تا امروز ستایش پیامبر اسلام داشته و کتاب‌هایی که این مجموعه اشعار رو گردآوری کردند و به دست مخاطبان دادن، نعت‌ها و ستایش‌هایی که برای میلاد پیامبر، برای مبعث و همینطور رحلت حضرت محمد صلوات الله علیه سروده شده. و این شعری که انتخاب کردم برای این برنامه یکی از اون شعرهای درجه یکیه که در ادبیات فارسی به جا مانده. همراه ما باشید با برنامه صدای پای شب. ای از بر صدر شاه راحت، وی قبه عرش تکیه گاهت، ای طاق نهم رواق بالا بشکسته ز گوشه کلاهت، هم عقل دویده در رکابت، هم شرع خزیده در پناهت، ای چرخ کبود جند دلغی در گردن پیر خانقاهت، مه تاسک گردن سمندت، شب طره پرچم سیاهت، جبریل مقیم آستانت، افلاک حریم بارگاهت، چرخ ارچه رفی خاک پایت، عقل ارچه بزرگ طفل راحت، خورده است خدا ز روی تعظیم سوگند به روی همچو ماهت، ایزد که رقیب جان خرد کرد، نام تو ردیف نام خط کرد، ای نام تو دست گیر آدم، وی خلق تو پای مرد عالم، از نام محمدیت میمی حلقه شده این بلند تارم، تو در عدم و گرفت قدرت، اقطاع وجود زیر خاتم، در خدمتت انبیا مشرف و از حرمتت آدمی مکرم، از امر مبارک تو رفته هم بر سر حرفت خود آدم، نایافت عز التفاتی پیش تو زمین و آسمان، هم کنین نواله ز جودت، افلاک طفیلی وجودت، آری چه شود اگر بشوید لطف تو گلیم خاک ساری، آنجا که ز تو نوال پیچند، هفت و شش و پنج و چهار هیچند. ای مسند تو ورای افلاک، صدر تو خاک توده هاشاک. طغرای جلال تو لمرک، منشور ولایت تو لولاک. نقش صفحات رایت تو لولاک لما خلق دد افلاک. میلاد پیامبر مهربانی و معلم شیعه حضرت امام جعفر صادق رو خدمت همه تبریک عرض میکنم.
یا محمد یا نبی الله، یا محمد يا حبيب الله، يا محمد يا شفيع الله، يا محمد يا رسول الله.
ماه فرو ماند از جمال محمد، سر نباشد به اعتدال محمد. قدر فلک را کمال و منزلت نیست، در نظر قدر با کمال محمد.
یا محمد یا نبی الله، یا محمد یا حبیب الله، یا محمد یا شفیع الله، یا محمد یا رسول الله.
وعده دیدار هر کسی به قیامت، لیلت الاسرا شب وصال محمد، لیلت الاسرا شب وصال محمد. چشم مرا تا به خواب دید جمالش، خواب نمیگیرد از خیال محمد، خواب نمیگیرد از خیال محمد.
یا محمد یا نبی الله، یا محمد یا حبیب الله، یا محمد یا شفیع الله، یا محمد یا رسول الله.
از جمال محمد، صرف نباشد به اعتدال محمد. عرصه گیتی مجال همت او نیست، روز قیامت نگر مجال محمد، روز قیامت نگر مجال محمد.
شد به اعتدال محمد، هر سیدی مجال همت او نیست، روز قیامت نگر مجال محمد، روز قیامت نگر مجال محمد.
فرو ماند در جمال
صلی الله علیه و سلم، صلی الله علیه و
شبتون بخیر، با برنامه صدای پای شب همراه شما هستیم. در این برنامه میخواییم درباره رنگ در ادبیات صحبت بکنیم. خب وقتی که به پاییز میرسیم، آرام آرام رنگ ها در طبیعت خودشون رو نشون میدن و یه طوفانی از رنگ ها در شهر، در روستا، در طبیعت میپیچه. ما در نگاه دوستان و همکاران و کارشناسان گرامی برنامه میخواییم ببینیم که در شعر امروز، در شعر گذشته، در ادبیات جهان رنگ چه جلوه و نقشی داره. با محسن حکیمانی، سردبیر و تهیه کننده برنامه، الان همراهیم تا کمی درباره موضوع صحبت بکنیم تا نوبت دوستان برسه و به استودیو بیان. سلام، شب بخیر.
سلام، شب شما بخیر. سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز و صمیمی شبکه رادیوی گفتگو، بلخص شنوندگان پیگیر و ویژه برنامه صدای پایش.
خیلی متشکرم. خب فکر میکنم همه آدم ها به نوعی با مسئله رنگ در ارتباط هم دیگه، از گذشته بوده تا امروز، و خیلی مخفی توی شعر و نوشته همه بالاخره یه رنگی وجود داشته، از رنگی که توصیف میکنه یکی از ویژگی های آدم، نمیدونم ابزار و اشیا و طبیعت بگیر، تا اون رنگ های استعاری و انتزاعی که به ویژه تو سبک هندی و بعدن تو شعر کسایی مثل سهراب سپهری و دیگران، و شاید یک کسی مثل هوشنگ ایرانی که جیغش بنفشه پیدا میشه. خب اول بگو که چی شد رفتی سراغ این موضوع؟
اینقدر ماجرا زیاده، این حضور رنگ در ادبیات، که آدم نمیدونه کدوم ورشو بگیره. خب ما طبق معمول که موضوعات مختلفی رو میذاریم برای برنامه صدای پای شب و میگردیم توی حوزه‌های مختلف ادبیات ببینیم که درباره اون موضوع چگونه صحبت شده یا نشده، حالا کمتر بیشتر، اینا تو بعضی حوزه‌ها ممکنه بیشتر دیدیم دیگه. تو این شب‌ها مثلا یک موضوعی داشتیم که توی ادبیات کلاسیک مثلا بیشتر راجبش صحبت شده تا ادبیات مدرن امروزمون، یا برعکس تو ادبیات داستانی مثلا بیشتر صحبت شده، تو شعر کمتر از این صحبت. یکی از دغدغه‌های همیشگیم بود، خودم همیشه، من از کودکی خودم داشتم فکر میکردم که اگر دنیا رو فرض کنیم بدون رنگ زندگی چگونه خواهد بود، و خیلی چیز عجیبیه، یعنی همیشه نگران بودم که یه روز از صبح از خواب بلند شم ببینم رنگ وجود نداره. دغدغه عجیبیه ولی برای خودم خیلی مهم بوده همیشه از کودکی.
حالا تو هنرهای تصویری، حالا از قدیم که بگیریم نقاشی و بعد عکس و سینما، رنگ خب یه عنصر مهم میشه، حتی در دوره سیاسفید.
بله،
حتی
بله،
در دوره همیشه. سیاسفید اون حالا کنتراست
با نور، با
همه اینها رنگ رو ایجاد. ولی خب در همون دوره هم که تکنولوژی هنوز به رنگ نرسیده بود، نقاشان رنگ تولید میکردن.
بله،
دیگه رنگ
بله.
ساختن.
اصلا خب دیگه ببینید، مثلا استفاده کردن از رنگ خب سابقه چقدر داره در طول عمر بشر، از دیرباز، از انسان قارنشین. بله. تا امروز رنگ‌آمیزی و اینها. بر صورت تو ادبیات هم خوب کم نیست دیگه. حالا ممکنه مثلا شما پیدا نکنید شعری مشخصا با موضوع رنگ یا رنگ‌ها مثلا، اما انقدر هست که وقتی که مثلا درباره رودکی صحبت میکنن که رودکی خب نابینا بود.
بله.
آیا نابینا بودن او از ابتدا، یعنی از کودکی، از مادرزادی نابینا بود، یا اینکه مثلا کور شد در قسمتی از زندگیش، قبلا بینا بوده بعدا نابینا شده.
استناد میکنم به اون رنگ‌هایی که
دقیقاً باره. یکی از مواردی که میگن که نه، از کودکی نابینا نبوده احتمالاً، حالا میگم چرا احتمالاً، این است که خب مثلا در شعرش رنگ وجود داره و توصیفات رنگی وجود داره در شعر رودکی، و خب اگر اینها رو از جایی تقلید، یعنی در واقع نشنیده باشه و استفاده کرده باشه، طبعا باید دیده باشه تا بدونه رنگ دندان چیست. سپید سیم زده بود و در مرجان بود، راجع دندانش که صحبت میکنه که چقدر دندانهای خوشگلی داشتم و سفید بود و اینها، یا توصیف طبیعت که میکنه یا امثال. آره، توی ادبیات داستانی هم ما کم نشان و رد پا از رنگ نداریم. تو ادبیات، تو شعر مدرنمون، جایی که شما اشاره کردید، امثال سپهری که شعر رو یک سپهری انگار شاعر نقاشه دیگه،
بله.
شعر رو داره رنگ‌آمیزی میکنه، تحویل میده به مخاطب. یا خب بیدل که یه جورایی شاید خداوندگار رنگه در ادبیات کلاسیک ما، انقدر که او با رنگ‌ها بازی کرده کمتر کسی با رنگ بازی کرده. ما یک پسفند شباهت هم داریم، رنگ به مثابه پسوند شباهت،
بله. گل رنگ
مثلا، گل رنگ یعنی شبیه گل،
بله.
به رنگ گل. این پسوند شباهت رو بیدل در جای دیگری خارج از رنگ استفاده میکنه و جواب میگیره، بله. توی شعرش شاعرانه استفاده میکنه از زبان و رنگ، کلمه ی رنگ. خلاصه من خودم خیلی مشتاقم که ببینم در طول برنامه امروز در حوزه رنگ و رنگ ها چطور
صحبت میکردی. یاده زنده یاد احمد عزیزی افتادم. توی کفشای مکاشفه یه مثنوی خیلی بلندی داره که مرگ رنگ هاست. مثلا میگه مرگ های زرد در سن صدند، غالبا این مرگ ها در معبدند. سبز مردن رسم ایل آب هاست، شیوه نیلوفر مرداب هاست. این شعر خیلی شعر تو یه جاهایی بازی با کلمات هم هست،
بله دیگه، ولی بله، کار احمد عزیزی بیشتر
شعر با نمکیه، آره. مصنوی خب تو اون کار مصنوی های خیلی بلند داره دیگه احمد عزیزی که،
بله.
اون هم به تبع اون نگاهی که در دهه 60 سبک هندی و بیدل به ویژه خیلی، بله. میان شاعران رواج پیدا کرد،
تحت تاثیر سهراب سپهری و
بله.
بله.
فکر،
بله.
بکنم آقای کتکنی دیگه اون درباره بیدل که کتابی رو،
آقای خدا رحمت کنه سرحسن حسینی، بیدل سپهری و سبک هندی، بله. اونجا اصلا یک فصلی رو مجزا، بله. راجب رنگ صحبت میکنه آقای حسینی، مرحوم حسینی،
بله. بسیار خوب، خب همراه ما باشید. الان 22:18 دقیقه است. با بخش نخست بریم ببینیم که رنگ در شعر معاصر چگونه است.
لحظه شعر گفتن چگونه است؟
مثل لبخند گلها، حس گل در شکفتن چگونه است؟
مثل غم،
مثل شادی،
ساده و سربزیر و نجیب،
مثل از شاخ افتادن سیب.
رنگی کنار شب بی حرف مرده است، مرغی سیاه آمده از راه‌های دور، می‌خواند از بلندی بام شب شکست، سرمست فتح آمده از راه این مرغ غم پرست. در این شکست رنگ از هم گسسته رشته هراهنگ، تنها صدای مرغک بیباک گوش سکوت ساده می آراید با گوشوار پژواک. این بخش نخستین شعر مرگ رنگ سهراب سپهری بود که از اون شعرهای نخستین سهراب. با سعید زار محمدی همراه بشیم تا درباره شعر و رنگ صحبت کنیم. سعید جان سلام.
عرض سلام و ادب دارم خدمت شما آقای اسلامزاده عزیز و شنوندگان خوب و دوست داشتنی صدای پای شب.
خب سهرابو بهش میگن شاعر رنگ ها،
بله، به خاطر اینکه نقاش بوده و اصلا رنگ هم جلوه دیگری در شعرش داره و میشه گفت که اصلی ترین یا یکی از حداقل اصلی ترین بسترهای سازنده تصویر در شعر سهراب رو میشه عنصر رنگ حساب کرد، ولی در حقیقت با تأثیر از رنگ به یک سبک شخصی هم رسیده سهراب، یعنی این رو فراتر برده، البته به خاطر رابطه‌ای که با نقاشی داشته. حالا فقط در نمونه سهراب اینطور اصلاح
بله.
یعنی ما در نمونه های دیگر ما شعر معاصر رو بسیار رنگین تر از شعر سنتی و شعر کلاسیک میبینیم. البته من شاعران خراسانی رو مستثنا میکنم و فکر میکنم که اونها در حقیقت رنگ‌آمیزی بیشتر دارن، ولی غیر از اون ما شعر معاصر رو شعر بسیار رنگین تری و شعر پر رنگ تری میبینیم. رنگ ها هر کدوم نقش های متفاوت دارن و هر کدوم از نقش هاشون هم باز در حقیقت، مثلا ما فکر کنیم رنگ سفید دیگر مثل گذشته شاید صرفا برای روشنی و مثلا خوشبختی استفاده نشه، یه وقتهایی برای بیهسی، برای مثلا از رمق افتادن استفاده میشه، یا رنگ سیاه مشکی، رنگ مشکی هم همینطور، و رنگ های فامی، رنگ هایی که مثل بنفش، مثل زرد، مثل نارنجی، سبز، همه اینها الان دیگه جا دارن و چه بیت های زیبایی. همینطور که دارم حرف میزنم یادم میفته مثلا شعر اون بیت قشنگ مهدی فرجی، در لباس آبی از من بیشتر دل میبری، آسمان وقتی که میپوشی کبوتر میشوم. اصلا شعر جهانش مدرنه تو این بیت مثلا. البته این غزل معروفیه دیگه، شما شنیدید حال من خوب است اما با تو بهتر می شوم، آه تا می بینم یک جور دیگر می شوم. تو همین غزل یه جایی داره که در لباس آبی از من بیشتر دل می بری، آسمان وقتی که می پوشی کبوتر می شوم. یا اون شاهبد منزوی باز یادم می افته که دو چشم داشت و سبزابی بلا تکلیف، که در میان دور که در دوراهی دریا چمن مردد بود. این هم یکی از شعرهای عجیب منزوی. حالا منزوی که خیلی زیاد داره، باز من خواهم پرداخت منزوی.
منزوی یکی از شاهکاراش که به نظر من بحث رنگه توی اون شعر بی نظیر پاییز کوچک منه.
بله
که میگه اون همون شعری که آغازش میگه پاییز کوچک من پاییز کهرباوی تبریزی هاست، در ادامه جایی میگه که گاهی میگه برگ ها رو منظورش میگه برگ ها یه گر گرفته که گاهی با گردباد مخروط واژگونه ای از رنگن.
آفرین.
ماهیان شتابانی در آبهای باد.
به
خیلی تصویرهای رنگامیزی حسین منزوی شگفت انگیزه.
اینها تأثیر در حقیقت مواجهه شاعرها با هنر زمانه خودشونه. ما اگر اینطور محسوب کنیم که در سنت و در قدیم آنچنان مواجهه، یعنی مواجهه با نقاشی به عنوان یک هنر حداقل در ایران، یا صورتگری به عنوان هنر آنچنان از طرف شاعران به رسمیت شناخته نمی‌شده، پس ما وقتی می‌بینیم در دورانی که یکی از نمودهای بسیار مهم مدرن شدن هنر نقاشی شیست و بلادی به لحاظ هنری دارن مترقی و مدرن محسوب میشن که نقاشی دارن، نقاش های منحصر به فرد دارن، و این نقاش ها خب تأثیر میذارن روی ادبیات. همیشه همینطور بوده آی اسلامزاده، یعنی تأثیر هنر بر روی، یعنی تأثیر نقاشی و هنرهای تجسمی بر روی شعر و برعکس همیشه در تمام انواع ادبی هم بوده. مثلا ما در سورئالیسم داریم این دو بر یکدیگر تأثیر میذارن، در فرمالیسم داریم این دو بر یکدیگر تأثیر میذارن، در تمام انواع ادبی و هنری ما میتونیم تأثیر مستقیم این دو رو بر یکدیگر ببینیم. و حالا زمانی که ما از بعد از مشروطه و اون اتفاقاتی که میفته و بعد از ورود تئاتر به ایران، بعد از ورود شکل جدید مجسمه سازی به ایران، شکل جدید نقاشی به ایران و متحول شدن ادبیاتمون، مطمئنا اینها تحت تاثیر هم دیگر بودن. ما میتونیم به عنوان نگین این انگشتر از سهراب سپهری یاد کنیم که در هر دو جبهه بسیار فعال بوده و منحصر به فرد بوده. البته من متخصص در امر نقاشی نیستم، ولی خب شما هستید، میخوام نظر شما رو در مورد بدونم که آیا سهراب همونقدر که در شعرش یونیکه و منحصر به فرد آیا نقاشیش هم هست یا نه، اینو من نمیدونم. حالا شما ازتون میخوام که راجع به این صحبت بکنید، ولی تأثیری که سهراب از نقاشی گرفته و بر روی شعرهاش ما میتونیم این تبلور رو ببینیم، که دیگه به لحاظ ادبیات به نظر من بسیار منحصر به فرد، کاملا شخصی سازی شده است و به قول آیه شفیعی کدکنی رفته روی بامی و نردبون رو هم زده انداخته. خیلی ها در شعر معاصر امروز، خاصه در دهه های 50 60 70 میخواستن که ادای سهراب رو در بیارن، چون واقعا رسیدن به اون مرحله از رقیق بودن و تأثیر گرفتن بدون واسطه و اوریانی کلمه، اوریانی که حاصل میشه از اشراق این آدم، اشراقی که حاصل میشه از در حقیقت تسلطش به انواع و اقسام رنگ ها، انواع و اقسام جهان ها، زندگی در هند. هند، هندی که واقعا همین الان هم میدونید یکی از مهمترین فستیوالش فستیوال رنگه.
بله.
هندی که بسیار رنگارنگه، چه به لحاظ همون پوششی که اصلا آدم ها دارن و چه به لحاظ ادیان و مذهب ها و آیین ها و کیش هایی که در اونجا در حقیقت زیست میکنن و بودن در این سرزمین رنگارنگ و مدتی رو در اونجا نفس کشیدن و زیستن اونها مسلما نتیجه ای داشته و نگین انگشتری برای ما ساخته به نام سهراب سپهری. این نگین انگشتر، نگین انگشتر تفاوت رنگ ها در
شده. بله. سهراب رو من چند سال پیش یه کاری خیلی کوتاه دربارش انجام دادم و اتفاقا هدفم هم همین بود که ببینم آیا سهراب نقاشتر است یا شاعرتر است.
چه قشنگ. و سوال رو درست پرسیدم.
این که با خیلی از دوستان اهل پژوهش هنر گپ زدم و خیلی هاشون معتقد بودند که شعر سهراب و اون جهانبینی و حالا اون بوتیقایی که در شعرش هست با نقاشیش به شدت چی میشه گفت سازگاره، پیوند داره،
در هم آمیخته.
آره. و این جاهایی تو نمیتونی شاعر سهراب رو از شاعر نقاش جدا بکنی. در یکی از نامه هاش اگر اشتباه نکنم و احمد رضا احمدی در نیویورک اون موقع دهه 30 و دوره ایه که یه مجموعه کار هم آماده میکنه برای دو سالانه ونیز و به احمد رضا احمدی میگه که اینجا من هیچی ندارم نقاشی کنم، میگه اینجا صدای مرغ ندارم، درخت ندارم، پرنده ندارم. و
تو ونیز بوده؟
نه توی نیویورک بوده.
توی نیویورک بوده. آره نیویورک اصلا ترسناکه واقعا.
بعد خیلی برام جالب بود که این آدم از اطرافش و جهان اطرافش الهام میگیره برای شعر و نقاشیش و برای همین تو خیلی از نقاشی‌های سهراب اون درخت‌هایی که با
پرسپکتیو
ویژگی‌های خاص خودش کشته، حتی اون خروسش، نمیدونم اون کارهای بزرگش، یه کار خیلی بزرگ تقریبا 3 متر در 2 متر ازش دیدم، یه کار خیلی مهیب رو اینجا میخوام به عنوان یه واژه خیلی زیبا استفاده کنم،
کار مهیب،
واقعا یه اثر مهیبی بود. من فکر میکنم سهراب نقاش رو ما نمیتونیم از سهراب شاعر جدا کنیم و این دوتا دو بیان و اصطلاح امروز دوتا مدیای مختلف برای اون روح اشراقیه که تو بهش اشاره کردی.
خیلی درسته. در نامگذاری حتی مجموعه هاش ما میتونیم ببینیم چقدر هوشمندان از حجم سبز.
بله.
چقدر هوشمندان از اتاق آبی. ما میتونیم در اینها فضاها رو ما داریم میبینیم. این فضاها بعدها برای شعر معاصر ما راهگشاست.
بله.
یعنی ما بعدها اصلا فرایند حجم وارد شعر معاصر ما میشه، فرایند بودن در اتاق، زیست در اتاق وارد در حقیقت شعر ما میشه. حالا که من معتقدم بودن سهراب سپهری، خیلی به نکته قشنگی اشاره کردی، در اون فضا و در کاشان در هند و در اون فضاهای زیستش واقعا کمک کرده. هند، کاشان، ایران، ایران بسیار رنگارنگه، جاهای مختلفش، حتی وقتی تهران میومده میرفته شما عکسای رنگی از سهراب سپهری وقتی میبینید، لباسهایی داره میپوشه که همه لباسهای رنگارنگی هستن و اصلا رنگ در زندگی آدم جلوه داره، وقتی از زیستش جلوه داره به تبع در شعرش هم جلوه داره و میگم در انتخاب حتی نام مجموعه هاش هم این رنگ ها رو دخالت داده. علایال خیلی خوشحال شدم اینو که شنیدم من که سهراب واقعا نقاش خیلی خوبی هم هست، چون گاهی میشنیدم مثلا توی حراج‌های تهران نقاشیش به مبلغ نمیدونم 20 میلیارد 30 میلیارد فروش میداد، به خودم میگفتم خدایا نکنه مثلا این نقاش خوبی نباشه و فقط صرف به خاطر اینکه آره مثلا بعد این که چیز شده، که حالا شما گفتین این خبر خوبی برای من بود که خب خدا رو شکر نقاش خوبی بود.
جزو اگر بخوایم 10 تا نقاش معاصر رو در ایران انتخاب کنیم،
بلاس تکنیکال
سهراب سپهری یکی از اونها خواهد بود. من فکر میکنم که برای توصیف دنیای نقاشی و شعر سهراب از اون بیت منزوی استفاده باید کرد که گفت دنیای سازش همه رنگ هاست که
یه
پاییز کوچکه